عربستان سلام. دوستان سلام. آها آها، بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا موضوع رو خواستن من دربارش صحبت کنم که هیچ ارتباط این دو موضوع به هم نداره، یکی هدف و یکی عفاف. بحث عفاف رو به این دلیل خواستن که ما توی این سالن فلسفه نماز رو گفتیم، منتها خیلی دست و پا بسته، چون که زمانی که برای بحث نماز به من دادن خیلی کم بود، بعدم که برق رفت اونایی که یادشونه. بعد موضوع حجاب در نماز موند که خب دوستان خواستم اونو اینجا بگم. اول بحث هدف رو انشالله مطرح میکنیم، بعدش هم بحث عفاف رو. موافقین؟ بله. اون پنج نفری که موافقن بنشینن، بقیه لطف کنن برن بیرون. موافقین؟ بله. خانم ما اونجایی که بله رو باید دیر بگین اینجا نیست. عروس خانم بار هزارم وکیلم. بله. اینایی که گفتن بله فکر کنم حاج آقا خطبه رو نخونده، آب به بند دادن، خلاص به باد دادن همه چیز رو. عروس خانم بار هزارم وکیلم رفته واسه بز علف بیاره. اینجا لطف کنین بله ها رو زود بگین. تحقیقات نشون میده که 97% از مردم کره زمین توی زندگی هاشون هدف دارن یا ندارن؟ ندارند. و جالبه که خیلی از مردم شاکی هن که چرا من تو زندگیم به جایی نمیرسم. علی علیه السلام فرمودن کسی که نمیداند از زندگی خود چه میخواهد به جایی هم نخواهد رسید. دوستان کی میدونه که ما در دریا به چه بادی میگیم باد موافق، به چه بادی میگیم باد مخالف؟ هیچ کس نمیدونه. متشکرم. خیلی جالبه، یه عده که جواب نمیدن، اونایی هم که جواب میدن اینجوری یا نگین یا بلند بگین. بادی که در جهت حرکت باشه موافق، مخالفش باشه مخالف. بادی که در جهت ساحل باشه موافق و برعکس مخالف. دیگه به سمت مقصد باشه موافق و برعکس مخالف. دیگه اینجا یه چیزی داشتیم میگفتیم. بادی که جهت حرکت کشتی باشه موافق، یعنی اگه قایق تو آب باشه. اگر اون شناور، حالا کشتی قایق هر چیزی که هست، در دریا به سمت بندر مقصدی حرکت بکنه و بادی همسوی با او جریان داشته باشه، بهش میگن باد موافق، یعنی بادی که سرعت او رو در رسیدن به مقصد تند بکنه. و اگر بادی از روبرو بیاد و سرعت او رو در رسیدن به مقصد کند بکنه، میگن باد مخالف. پس برای این که ببینیم بادی موافق یا مخالفه، شرط لازمه که بندر مقصد کجاست. کشتی که در دریا میره یه گشتی بزنه، بندری به نام بندر مقصد نداره. حالا بریم یه گشتی بزنیم، هیچ بادی نه برای این کشتی موافق نه مخالف. باد موافق باد مخالف به شرطی مفهوم داره که بدونیم بندر مقصد کجاست. دوستان، انسانهایی که تو زندگیشون هدف ندارند، مقصدی ندارند، به سمت و سوی نمیرن، هیچ اتفاقی نه براشون خوب نه بد، نه به سودشونه نه به زیانشون. خب دوست من بگو ببینم میخوای چه بکنی؟ تو درس میخونیم دیگه، خب بعدش کنکور میدیم، قبول نشدی، شوهر میکنیم، شوهر نبود، خونه بابا هم خوبه. برای این آدم هیچ چیزی نه خوبه نه بد، نه به سودش نه به زیانش. 97% از مردم کره زمین کشتی هایی هستن که نمیدونن بندر مقصدشون کجاست. دوستان تا حالا توی صف ایستادن؟ بسیار عالیه. 5 نفر. من جاهای سخنرانی کردم که 1 نفرم توی صف نایستاده بوده. توصیه میکنم برای گردش علمی هم که شده توی صفی بریم بیستیم. جالبه اونایی که در صف نیستن یکی یکی میان جلو 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 تا بشن نفر اول. برای کسانی که در هیچ صفی نیستن نفر اول شدن مفهومی ندارد. 97% از مردم کره زمین تو زندگیاشون در هیچ صفی نیستن. منظورم صف کوپن و صف اتوبوس نیست، صف موفقیت. سال 1942 میلادی دکتر ویکتور فرانکل اتریشی که ایشون دکترای روانشناسی داشتن اسیر میشه به دست آلمان‌ها در جنگ جهانی. ویکتور فرانکل رو میبرن در اردوگاه کار اجباری. آقای فرانکل اونجا یه نکته عجیبی رو میبینه، تعداد زیادی از اسرا میمیرند، نه اینکه کسی اونها رو بکشه ها، خیر، خودشون میمیرن. ویکتور فرانکل آمار میگیره، میبینه از هر 28 اسیر 27 نفر میمیرن. شما فکر میکنین چرا؟ بی هدف بودن؟ امید نداشتن؟ هدف نداشتن؟ افسرده بودن؟ ناامید بودن؟ بلندتر بگین. شرایط زندگی نامساعد بود؟ کی منتظرشون نبود؟ خانمشون منتظرشون نبود؟ دیگه؟ کاری که میکردن رو دوست نداشتن؟ فعالیت مناسبی نداشتن؟ ایمنی بدن ضعیف شده بود؟ گاز نخورده بودن؟ این گازه چیز عجیبی ها، شما اسپانیا مدام دوپینگ میکنین با این گازا. دوستان، ویکتور فرانکل اولین چیزی که فکر کرد این بود که کسانی میمیرن که از نظر بدنی ضعیفترن، بیمارن، رنجورن. روزهای بعد دید نه، کسایی هستن که از نظر بدنی ضعیفن زنده موندن و بالعکس کسانی که خیلی ورزیدن جسه های قوی دارن ولی میمیرن. ویکتور فرانکل دومین فکری که کرد این بود که اونهایی زنده میمونن که ضریب هوشی بالاتری دارند، اونهایی میمیرن که هوش کمتری دارن. در واقع باهوش ها به خاطر هوش زیادشون راهی برای زنده ماندن پیدا میکنن. روزهای بعد دید نه، اینم نیست. شروع کرد به مصاحبه با اسرا زنده های امروز که خیلی هاشون مرده های روزهای بعد بودن. سوالی که ویکتور فرانکل از اسرا میکنه اینه، آیا تو زندگیاتون برنامه‌ای دارین؟ دنبال چیزی هستین؟ خواسته‌ای دارین؟ خیلی‌هاشون میگفتن ویکتور دلت خوشه؟ کدوم برنامه؟ کدوم خواسته؟ اسیر شدن در دست آلمان‌ها همان و مردن هم همان. ما با اسارت پرونده زندگیمون بسته شد. تعداد کمی از اسرا هدفایی رو مطرح میکردن. آره ویکتور، من انقدر دوست دارم یه روزی جنگ تمام شه، برگردم کشورم، مثلا واسه یه بارم که شده پدر مادرم یا زنم فرزندامو ببینم. خود ویکتور فرانکل میگه من یه کتابی رو داشتم مینوشتم که دست نویس اون کتاب همراه من بود. زمانی که اسیر شدم آلمان ها او رو از من گرفتن و هرچه اصرار کردم به هم بر نگردوندن. من در طول دوران اسارت در این اشتیاق بودم که یه روز جنگ تمام شه، من آزاد شم، برگردم کشورم اتریش و کتابم رو از اول بنویسم. ویکتور فرانکل روزهای بعد متوجه میشه کسانی میمردن که هدف نداشتن. کسانی زنده میموندن که هدفی داشتن، برنامه‌ای داشتن، انگیزه‌ای داشتن. کسانی زنده میماندن که دلیل محکمی برای زنده ماندن داشتن. ویکتور فرانکل یک نظریه مطرح میکنه، بی هدفی انسان را میکشد. خب الان سالها از جنگ جهانی میگذره، سالها روانشناسی روی این موضوع کار کرده، ما امروز به یه نتیجه علمی رسیدیم، بی هدفی قاتل انسان هاست. آقای قرائتی میگفتن من از سر یه کوچه ای رد میشدم، دیدم یه جوون یه تسبیح دستش همینجوری میچرخونه. گفتن جوون تو فقط همینو بلدی؟ گفت نه آقا، از اونوری هم بلدم. بی هدفی انسان را میکشد. یه نگاه دور و برتون بکنین، 10 20 30 سال گذشته تعداد جوانهای 30 35 ساله‌ای که دور و برتون فوت کردند، قمخشا، همسایه ها، کمن یا زیاد؟ خیلی هم. هر کسی هم باور نداره یک سری تشریف ببره قبرستان، سنگ قبرها رو ببینه، بخونه سن فوت شده ها رو. 35 ساله هایی که سکته کردن مردن کم نیستن. هیچ ربطی هم به ایران نداره، یک بحث جهانیه. در 20 سال گذشته در تمام جهان آمار مرگ و میر جوان ها بالاست. البته به لطف خدا در 4-5 سال گذشته در ایران آمار مرگ و میر جوان ها کمتر شده. خب چرا واقعا یه جوان 35 ساله باید سکته کنه بمیره؟ یکی از دلایل مهمش اینه که جوانهای این نسل هدف ندارن. اگه دانشجوی ما بودین در دانشگاه علوم پزشکی، اونجا ما براتون از نظر پزشکی این بحث رو باز میکردیم که بی هدف بودن چه ارتباطی به مردن داره. منتها خب اینجا جاش نیست فکر میکنم که وارد مباحث پزشکی بشن، ولی بدونین که بی هدفی انسان رو میکشه. دوستان تحقیقی در آمریکا نشون داد که تعداد زیادی از اونایی که بازنشسته میشن در یه زمان کوتاهی بعد از بازنشستگی میمیرن. خب میدونین سن بازنشستگی در آمریکا چند سالگیه؟ 20 سالگی؟ 60 سالگی. شما اگه در آمریکا مثلا بگید من 35 سال سابقه کار دارم ولی 55 سالمه، میگن شما بعد 5 سال دیگه کار کنی. کاری ندارن، 30 سال سابقه داری، 35 سال سابقه، باید به 60 سال برسی که بازنشسته بشی. ولی آیا واقعا هر کی به 60 سال میرسه بعد بمیره به 60 سالگی؟ دوستان ما دو نوع مرگ داریم، مرگ قطعی، مرگ غیر قطعی. مرگ قطعی رو دین اسلام بهش میگه عجله، مسمى. مرگ غیر قطعی رو بهش میگن عجله، معلق. این شمایی که روی کیکای تولد هست رو دیدین؟ بله، یک نفر دیده. خب توصیه میکنم حتما برین یه تعداد شم ببینین. ما همیشه با ذوق و شوق میپرسم، یه نفر میگه بله. این شمعی که روی کیک تولد میذارن از لحظه ای که روشنش میکنی تا بسوزه تمام شه، مثلا 2 دقیقه بعد این شمع آب شده، تموم شده. شمعی تو امامزاده ها رو دیدین؟ خب معلوم میشه اونایی که امامزاده میرن آمارشون از اونایی که تولد میگیرن بیشتره. شمعی امامزاده ها 20 دقیقه میسوزه، شمعی سر سفره عقد 2 ساعت میسوزه، این شمعی تزئینی 2 روز میسوزه. خب مرگ قطعی این شمع زمانیه که اینا آب میشن تموم میشن. مرگ قطعی این شمع 2 دقیقه، این شمع 2 روز. ولی اون شمعی که قراره توی 2 ساعت بسوزه، آیا میشه بعد از 1 ساعت سوختن من فوت کنم، خاموشش کنم؟ بله، دین اسلام به این میگه عجل معلق. یعنی شما یه کارایی میکنی که مرگتو جلو میندازی، شمع وجودت زودتر خاموش میشه. دانشمندای روانشناس آمریکایی گفتن ما یه بررسی کنیم ببینیم واقعا همه اینایی که دارن در یه زمان کوتاهی بعد از بازنشستگی میمیرن، این مرگ قطعیشونه. دانشمندای آمریکایی گفتن بررسی کنیم ببینیم که آیا واقعا اینا همهشون با مرگ قطعیشون میمیرن یا خودشون دارن مرگشون رو جلو میندازن. دیدن نه، درصد بالایی از اینها واقعا مرگشون رو جلو میندازن. خب این تا دیروز 5 صبح بیدار میشد، کاراشو میکرد، میرفت محل کار. امروز بازنشسته است. خانمایی که دم در ایستادین، این بغل سمت چپ انقدر باحال، هم موکت هم به دیوار تکیه میدین اینجوری. من که بودم اینجا مینشستم، دیدم خب امروز 5 صبح بلند شده، بازنشستم هست. میگه چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ میخوابیم؟ یه عمر درست نخوابیدیم. 7 صبح بلند میشه، حالا چیکار کنیم؟ میخوابیم. 9 صبح پا میشه، حالا چیکار کنیم؟ نه دیگه باد کردیم، چقدر بخوابیم؟ صبحانه میخوریم. بعدش چیکار کنیم؟ یکم غور بزنیم. سالهاست غور درست حسابی هم نزدیم سر خانواده. بعدش پارک پیره مردا میرن میشینن اینجوری. شما برین 2 ساعت بعد بیاین، صحنه تکون نخورده. همینا فکر نکنین فقط تو ایران، ما در همه دنیا دیدیم اینا. خب یکی بعد از ظهر، حالا چیکار کنیم؟ میریم خونه نهار میخوریم، بعدش میخوابیم. 4 بعد از ظهر، حالا چیکار کنیم؟ یکم دیگه غور میزنیم. بعد پارک پیرمردا از این زاویه و اینا میشن قاتل خودشون. دوستان، بعد از توضیحی که براتون میدم الان، نه روی کاغذهای کوچولو انقدی، یعنی اونایی که کاغذ داریم کاغذاتونو کوچولو کوچولو کنیم، به دوروبریاتون هم برسه و خب مسئولین برنامه هم اگه بتونن کاغذ تهیه کنن خوبه. رو کاغذهای انقدی الان نه ها، صدای کاغذ پاره کردن نشنوه. ما میخوام هر کدومتون 5 تا هدف مهم زندگیتون رو بنویسین. هدفهای مادی، معنوی، دراز مدت، کوتاه مدت. 5 هدف مهم زندگی رو بنویسین. به ترتیب اهمیت بنویسید. یعنی هدف 1 من از هدف 2 مهمتره، 2 از 3 مهمتره. یعنی اینکه آقای فرهنگ درسته که من میخوام به این 5 تا برسم، ولی اگه یه روزی لازم بشه هدفی رو فدا بکنم برای رسیدن به هدف دیگه، کدوم رو فدا میکنم؟ هدف پایینی رو حاضرم فدای بالایی کنم. من حاضرم هدف 3 رو فدا کنم برای رسیدن به 2، ولی هیچ وقت 2 رو فدای 3 نمیکنم. 5 هدف مهم زندگی رو مینویسیم. به ترتیب اولویت و اهمیت مینویسیم. روی برگه هاتون اسم و فامیل نمی نویسیم. می دونین چرا؟ ما وقتی اسم و فامیل می نویسیم فیلم بازی می کنم. من بالای برگم می نویسم شاهین فرهنگ، دیگه همه می دونن این مال منه. هدف 1 بندگی خداوند، هدف 2 خدمت به خلق خداوند، هدف 3 می دونین فکر کردم بازم خداوند. ما وقتی اسم و فامیل می نویسیم یه جورایی فیلم بازی می کنیم. نمیخوام کسی اسم و فامیل بنویسه. هدفاتونه که نوشتین، 2-3 نفر داوطلب برگه ها رو جمع میکنن میذارن رو میز جلوی من. شروع کنیم. سوال: چرا نوشتن هدفاتون انقدر طول کشید؟ 1، بعضی ها میگفتن راستی هدف من چیه تو زندگی؟ الان تو این سن تازه یاد افتاده فکر کنی از زندگی چی میخوای؟ بعضی ها میگفتن که من انقدر هدف دارم چجوری 5 تا بنویسم؟ بعضی ها میگفتن 5 تا خیلی زیاده، نمیشه 2 تا؟ بعضی ها میگفتن راستی بین همه هدفایی که من دارم کدوم از بقیه متفکرم، کدوم از بقیه مهمترم؟ هر کدوم از اینا باشه فاجعه است. گفتیم 7% از مردم هدف ندارن؟ ببینیم اوضاع در اصفهان چجوریه. خب از این برگاه های شما اتفاقی برداریم بخونیم، ببینیم برنده این پژو 206 کیست. 1 تعمیر خانه، 2 ازدواج دخترم، 3 سلامتی، 4 سفر مکه، 5 مادر خوبی باشم. از اینایی که نوشتین یه دونش به ضرب و زور با ارفاق هدفه، چارتای دیگه‌ش هم هدف نیست و بهشون نمیرسیم. یک ایمان خدا، دو شوهر از دستم راضی باشه، سه تونم به فرزندانم بیاموزم که چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم کنم، چهار برای زندگی مادری فداکار باشم، پنج فرزندان و شوهرم از من راضی باشن. نه همش خوب آوردی، هیچ کدامش هدف نیست و بهشون هم نمیرسید. یک خوشبختی، دو ادامه تحصیل، موفقیت شغلی، سه رسیدن به درجه کمال، چهار خانواده، پنج فرزند، هیچ کدوم از اینها هدف نیست و بهشون هم نمیرسیم. اولویتاتون هم غلط ها. من با اولویت ها الان کار ندارم، چون میخوام اونا رو هم بگم که کلی وقت میبره. الان ایشون نوشته یک خوشبختی، دو ادامه تحصیل، موفقیت شغلی، سه رسیدن به کمال. یعنی شما حاضری که ادامه تحصیل بدی ولی به کمال نرسی، سقوط کنی، دکترا داشته باشی ولی یه دکتر بی ایمان، یه دکتر بی هویت. خب یکی دیگه رو بخونم. ایشون سر و ته نوشتن، مجبوریم از این بری بخونیم. ازدواج خوب، خوشبخت بودن در زندگی زناشویی، شاغل شدن در زمینه‌ای که با آن علاقمند باشم، به ویژه معلمی، ادامه تحصیل تا جایی که بتونم، داشتن فرزندان سالم با نشاط و خدمت به مردم. هیچ کدوم اینها هدف نیست، بهش کدوم نمیرسیم. چیه؟ میگن امید بدین، یه دعا میکنم همه آمین بگن. خدای به هممون صبر بده. اگر این دعا بگیره، حیف که نمیگیره. الان ببینیم تا 12 امروز چقدر بی صبری بکنید. نوشتن لطفاً این کاغذ رو بخونین. دوباره این برشم نوشتن لطفاً این کاغذ رو بخونین. چشم، میخونیم. نمیخونیم. اینو نمیخونمش. اینو بعداً میخونم، دلیل دارم براش. کسی که این برگو نوشته میدونه چرا نخوندم، بعد میخونمش. یک ایمان زیاد، دو سلامت شوهر و فرزند، سه خونه دار شدن، چهار ازدواج دخترم، سر سامان دادن دخترم، پنج با آرامش بمیرم، اینا هدف نیستن. یک برای بچه ها فعالیت کنم، آینده مناسب داشته باشن. اینا هشیه مال مادراست این برگا. دوم کار کنم که مانند امثال شما خیلی به چی شد؟ نه جملهش، کار کنم که مانند مثال شما جزء آن بازنشستگان کنار پارک نباشم. اینجوریه. سوم تلاش کنم که بعد از این که بچه هم به زندگی دلخواه رسیدن، منم بتونم به آرزوهایی که دارم، مسافرت و حج و اینا برسم. و فعلا به این ستا فکر میکنم. بعد از این که به هدف دو رسیدم، به دو تای دیگه شم انشالله فکر میکنم. نکنیم از این کارا. این که در رف ببینیم چی بود. سلامتی خود را باز یابم، رسیدن به درجه بالایی از معرفت و ایمان، ازدواج، خرید ماشین، داشتن موقعیت عالی کاری، اینا هدف نیستن. دوستان، ما باید در زندگیمون سه تا چیز رو دنبال بکنیم: مقصد، ارزش، هدف. ببینیم این سه تا چیز چیه. اگر من به شما بگم لطفاً در یک کلمه خواستتون رو از زندگی به من بگید، از الان تا آخرین روزی که زنده این چی میخواییم؟ اون یک کلمه میشه مقصد، موفقیت، رشد، کمال، سعادت، خوشبختی، ترقی و هر چیز دیگری که بگین. خواسته من در یک کلمه از زندگی میشه مقصد. مقصد دست یافتنی هست یا نیست؟ نیست. اونایی که میخوان خوشبخت بشین، من تضمین میکنم که نمیشین. اونایی که میخوان به موفقیت برسین، من قول میدم که نرسین، مگر اینکه آنچه رو که امروز میگم مو به مو عمل کنه. فرض کنید من رفتم در یک دفتر فروش بلیط هواپیمایی، آژانس هوایی، میخوام بلیط بخرم. یکی از خانوما لطف کنن با من بازی کنن، یعنی همون جایی که نشستن بشن فروشنده بلیط، ما یکم با هم صحبت کنیم. کی داوطلب میشه؟ اون خانم زودتر دست بلند کردن. روزتون بخیر خانم محترم، یه بلیط هواپیما لطف میکنن یه جای باحال. عرض کردم یه جای باحال، به همکاراتون دارن کمک میکنن، سایر بلیط فروش ها اطلاعات میدن. خب خانم محترم با من شونه نزنیم، گفتم سریع بلیط یه جای باحال. خدای من، خانم به شما حقوق میدم با مشتری بحث کنید بلیط من رو صادر کنیم. من درباره هزینه با شما صحبت کردم، لطفاً یه بلیط صادر کنین. خانم شده به من میخندین، مگه من مسخره شما؟ هر جا دلتون میخواد، مگه هر کی به هر کیه؟ بلیط صادر کنین. بفهمون بیرون؟ بفهمون. دوستان قبول دارین که حق با ایشونه؟ بعد ببین چقدر طرفدار داری. من اگر 6 ماه توی این آژانس بشینم، 6 ماه خانم محترم من 6 ماه اینجام، یه بلیط صادر کنیم. میگه تو 60 سالم که بشینی بلیط صادر و حق با ایشونه. اونایی که تو زندگی میخواییم به موفقیت برسیم، من تضمین میکنم نمیرسیم، چون رسیدن به موفقیت مثل این میمونه که من میگم یه بلیط بدیم برای یه جای خوب، یه جای باحال، جایی باشه جین بغلوا. آره از زندگی چی میخواد؟ موفقیت، خوشبختی. نه نمیشه، اینها دستیافتنی نیستند. دوستان ما اگر زمینه های مقصد رو تعیین بکنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشه. دوستی که میخوای خوشبخت بشی، خوشبختی یه کلمه گنگ نامفهومه. من اگر الان به این دوستان عزیز بگم تعریفتون از خوشبختی بنویسید و کاغذاتون رو بدید بیاد رو میز من جمع بشه، به تعداد تک تک شماها کاغذایی که جمع میشه تعریف متفاوتی داره. تعریف شماها از موفقیت، خوشبختی، سعادت، کمال یه کلماتی هم که هر جور دلتون بخواد میتونین معناش کنین، گنگن. وقتی ما زمینه های مقصد رو تعریف کنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشود. دوست من در یک کلمه بگو ببینم از زندگی چی میخوای؟ خوشبختی. تو به من بگو ببینم خوشبختی رو در چی میدونی؟ تو که خودتو خوشبخت حس میکنی؟ خب آقای فرهنگ، من اگه یه روزی بچه هام به سر و سامان برسن فکر میکنم خوشبخت. من اگه یه روزی دانشگاه برم ادامه تحصیل بدم، درس بخونم، رشد کنم، فکر میکنم خوشبخت. من اگه یه روزی خونه بخرم بزرگ، خوشبخت. من اگه یه روزی جهانگرد شم، دور دنیا رو بگردم، خوشبختم. من اگه یه روزی رفیق خدا بشم، بندگی خدا رو بکنم، خوشبختم. و و و وقتی زمینه ها رو تعیین میکنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشود و ارزش ها دستیافتنی نیستن یا هستند؟ نیستند. ارزش ها مثل تیری میمونه که ما در کمان میذاریم ولی رها نمیکنیم. از زندگی چی میخوای؟ یه ازدواج باحال دیگه، پولم میخوام دیگه، رفاقت با خدا دیگه. اینا تیرایی هم که میذاریم تو کمان ولی رها نمیکنیم، با همین تیر و کمان میریم تو قبر. آرزوهایی که به گور میرن. من دو سه روز پیش از تهران تلفنی صحبت میکردم با دوستانی که منو دعوت کردن برای سخنرانی امروز. انقدر خانوما از شماها تعریف میکردن که این مخاطبای ما یه طرف، کل خانوما و دخترای اصفهانم یه طرف. من انقدر ذوق کردم تصمیم گرفتم به هر کدومتون یه هدیه بدم. دوستان به لطف خدا، خب من تو حسابم خیلی پوله، چند تا دسته چک امروز هم را موردم، چکا همه امضا شده و مهر خورده است. آخر جلسه یکی یکی میان جلو اسم و فامیلتون رو میگن، من روی چک بنویسم، چکا رو بهتون میدم ببرین بانک نقد کنید میشه جانتون. حیفتون نیاد دیگه، من چون خیلی پول دارم گفتم یه کمیشم مال شما. از چی میترسیم؟ من میخوام پول بدم، شما نگرانین؟ دوستان شما یادگاری نگه داری، یعنی سر کاریه. دیدین گفتم دعا نمیگیره، خدایا به هممون صبر بده. میدونم این نمیگیره. از اونجایی که خیلی خانمای خوبی هستین، اونجایی که بالای چک نوشته تاریخ چک براتون نوشتم، هر چه زودتر، چون میخوام تو بانک معطل نشین، سریع چک رو بگیریم بریم. اونجایی که نوشته مبلغ چک براتون نوشتم، هر چه بیشتر. چی میخوان دیگه؟ بریم بانک چک رو نشون بدیم، میگن عمرن نقد بشه. بریم بانک چک رو نشون بدیم، هر چی بیشتر، هر چی زودتر، گاف صندوق رو خالی میکنی سریعتر. به نظرتون چکتون نقد میشه، تبدیل به پول میشه؟ من که تو حسابم کلی پوله، چکم هم امضا داره به نام شماست، چرا نه؟ چون تاریخ دقیق نداره، مبلغ دقیق نداره. پس قبول داریم که این چک نقد نمیشه. دوستان در این عالم از طرف خداوند یک مأموری هست که چک های مردم رو نقد میکنه. مسئول روزی رسانی این عالم از طرف خدا که حضرت میکائیل. میکائیل هم خیلی به ما نزدیکه، همش دوروبرمون میپلکه. رسول الله فرمودن روزی بیشتر از مرگ به دنبال شماست، میکائیل از عزرائیل بیشتر تعقیبتون میکنه. خب پس این میکائیل کو؟ این روزی ها کجاست؟ روزی هم که میدونیم فقط پول نیست. دین اسلام میگه همه چیزهای خوب روزی است. میگن خدا یه همسر خوب روزیت کنه. توی زیارت عاشورا میخونیم اللهم ارزقنا شفاعت الحسین، خدای روزی ما شفاعت مولامون ابا عبدالله علیه السلام باشد. هر چیز خوبی روزیه، ادامه تحصیل روزیه، خونه بزرگ روزیه، خدمت به همسر بچه ها روزیه و پول هم روزیه. من وقتی به شما گفتم خواسته هاتون رو، هدفاتون رو روی کاغذ بنویسیم، اینایی که شما نوشتین میدونین چیه؟ اینا چک هاییست که شما کشیدین، چکه برای بانک کائنات که بانک عالم این چک منه، این خواسته های منه، نقدش کن. مسئول نقد کردن این چک ها کیه؟ حضرت میکائیل. ولی شما چک هایی میکشید که میکائیل نمیتونه براتون نقد کنه. این نگاه میکنه میگه خدایا بنده های تو یه چک هایی دادن که نقد شدنی نیست. چرا اون چکی که من قراره امروز به شما بدم نقد شدنی نیست؟ چون توش نوشتم هر چی بیشتر، هر چی زودتر. مال شما هم همینه، شما هم نوشتین هر چی زودتر، هر چی بیشتر، هر چی خوبتر، هر چی بهتر، هر چی بزرگتر، هر چی بالاتر. میگید نه، میخونیم الان این چکای شماست. ببینید از هر کدومش من یکیشو میخونم. ایشون نوشتن که قبولی دانشگاه، شما چه رشته و چه دانشگاهی میخوای قبول شید؟ و هرچی خوبتر دیگه، هرچی بهتر. غیر از اینه یه دانشگاه باحال همشین مثل بلیتی که قرار بودشون به من، به یه جای خوب تو خودت نمیدونی میخوای کجا بری. یکی دیگه رو میخونیم، نوشتن موفقیت در زندگی، شما میخوای چقدر تو زندگیت موفق بشی؟ اینقدر زیاد اوه موفق. یکی دیگه رو میخونم، نوشتن که خریدن دوربین عکاسی. خب شما میتونی از این دوربین کتابیا بخری، چلق و چلق عکس میگیره، یا میتونی یه دوربین دیجیتال 3 میلیون تومانی بخری. حالا شما چه دوربینی میخوای بخری؟ خب بالاخره هرچی باحالتر یه دوربین همچین. وقتی خودمون نمیدونیم دقیقا چی میخوام، این عالم میخواد به ما چی بده. نوشتن که اوقاتی پیدا کنم که مطالعه کتابهای مورد علاقه ما انجام بدم. خب دلم هم میخواد که موقع مطالعه خوابم نبره. شما این اوقاتی که میخواین مطالعه کنین دوست دارین چقدر باشه؟ و هرچی بیشتر اینقدر باشه من هی بخونم. نوشتن اینو درست من نمیتونم بخونم، نوشتن به نام خداوند مهربان. این دوستمون احتمالا تحصیلاتشون کمه. نوشین ما ماز صفت زهست من ببخشین خوب ننوشتم. واقعا اینو نه که فکر کنید ایراد در من، نمیتونم بخونمش، یکمی به لحاظ نگارشی اشتباه، نمیدونم منظورتون چیه. یکی دیگه شو بخونم، عذر میخوام از دوستی که نوشتین من نتونستم بخونم. نوشتم بندگی خدا. شما چقدر میخوای بندگی خدا رو بکنی؟ خیلی. انقدر بندگی کنیم. نوشتن که داشتن منزل خوب و بزرگ. میخوای چقدر بزرگ باشه خونتون؟ اوه، الان این عالم باید با یه خونه به شما بده که متراژش اوه باشد. اینا هدف نیستند. این برگی که نخوندم ها، چون اینا هدف بود. شک ندارم دوستی که اینو نوشته یا تو کلاسای هدف ما بوده، یا سیدی های هدف منو گوش کرده، یا درباره هدف کتابی خونده، کلاسی رفته. محال یه نفر همینجوری از این چیزا بنویسه. نگاه کنن، نوشتن یک گرفتن مدرک فوق لیسانس تا 1391. البته اشکالشون اینه که ننوشتن فوق لیسانس چه رشته‌ای از چه دانشگاهی. گرفتن مدرک لیسانس در سال 89 با معدل 19. اینا خیلی واضح و روشنه، اینا خوبه، ولی اینا خوب نبود. ولی ننوشتن لیسانس از چه دانشگاهی با چه گرایشی. رسیدن به وزن 53 کیلو تا پایان تابستان امسال. استاد قهار دفع شدن تا پایان سال 88. معدل ترم 7 دانشگاه من 20 بشه. ببینین اینا هدفم، نه اینا. این جزء اون 3% است که هدف دارن. خیلی از این برگاه ها جزو اون 97% است که هدف ندارم. دوستان، اینایی که شما نوشتین به من دادین برگ هدف های شما نیست، برگ ارزش های شماست و اینها دستیافتنی نیستند. و اما هدف، ما میخواییم از این چیزایی که شما نوشتین ارزش های دست نیافتنی شما، اهداف دستیافتنی رو بکشیم بیرون. من یه ویژگی از هدف بگم که این شاه کلید بحث هدف. هدف آنچنان دقیق و روشن است که به محض اعلام و بارها و بارها و بارها بعد از اعلام، ذهن ما را برای رسیدن به خواسته درگیر میکند. این خیلی مهمه. دوستی که میخوای خوشبخت بشی، خوشبختی مقصده. تو به من بگو ببینم کی خودتو خوشبخت میدونی. آقای فرهنگ، من اگه یه روزی رفیق خدا بشم، بنده خوب خدا بشم، فکر میکنم که خوشبخت. خیلی رفیق خدا شدن، بنده خدا شدن میشه ارزش. و شما هیچ وقت رفیق خدا نمیشی، چون ارزش ها دستیافتنی نیستن، مگر این که این ارزش رو تبدیل به هدف کنی. خب الان تبدیلش میکنیم به هدف. بگو ببینم تو برای رفاقت با خدا میخوای چی کار بکنی؟ خب من میخوام نماز اول وقت بخونم، این شد هدف. اذان ظهر کیه تو اصفهان؟ 1:10. بسیار دیگه من از ساعت 1:15 دارم بالبال میزنم، نزدیک از اون بود و وضو بگیر، آماده باش. ذهن مدام با هدف درگیر میشه. دارم تو خیابون راه میرم، صدای اذان از بلندگوی مسجد پخشه، من ذهنم درگیر بود و تو میخواستی نماز اول وقت بخونی. بگو ببینم برای رفاقت با خدا میخواد چی کار کنی؟ میخوام دروغ نگم، این دروغ گفتن هدفه، رفاقت با خدا ارزشه. میدونی چرا دروغ نگفتن هدفه؟ چون تا میای دروغ بگی ذهنت درگیر میشه. دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ گو، تو قرار بود دروغ نگی، دروغ نگو، دروغ نگو. هدف مدام ذهن رو درگیر میکنه. دوست من در یک کلمه بگو ببینم از زندگی چی میخوای؟ خوشبختی. این مقصده. تو خوشبختی رو در چی میبینی؟ من اگه جهانگرد بشم همه دنیا رو بگردم خوشبختم، خب این ارزشه. بگو ببینم اولین کشوری که میخوای بری کجاست؟ حالا مهمه؟ آره مهمه. خب ایتالیا، این میشه هدف. میدونی چرا؟ چون ذهنت همین الان درگیرش. من یه سری باید برم تهران سفارت ایتالیا ببینم ویزا چجوری میدم. تو اینترنت نشستی داری چت میکنی، بعد ذهنت درگیر میشه. تو مگه نمیخوای بری ایتالیا؟ چت و متو ولش کن، برو تو یک موتور جستجوی اینترنتی جستجو کن سفر به ایتالیا، انقدر بهت مطلب میده. من دارم با ماشینم رانندگی میکنم، از جلوی یه آژانس هوایی رد میشم، میبینم روی شیشهش نوشته تور مالزی، تور سنگاپور، تور امارات، تور فرانسه، تور ایتالیا. تا اینو میبینم دوباره ذهنم درگیر میشه، وایسا 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 چیه؟ برو تو. روزتون بخیر. این تور ایتالیاتون چجوریه؟ ولی کسی که ارزش رو با هدف قاطی کرده میگه من میخوام جهانگرد شم، از جلوی آژانس هوایی رد میشه، اسم 20 تا کشور رو شیشه‌شه، این چه کار میکنه؟ هیچ. میره تو آژانس مثلا میگه ببخشید این 20 تا کشور رو چجوری میرن؟ فقط وای میسه این نگاه نگاه میکنه میگه همه شو میرم، همه همه، هیچ کدومشم نمیره. این تفاوت ارزش و هدفه. دوستان من، مردم معمولا تو زندگی هاشون ارزش ها رو با اهداف اشتباه میگیرن، واسه اینه که تو خواب و خیال میمونن، تو آرزو میمونن، تا آخر عمرم به جای خاصی نمیرسن. اهداف دقیقن، روشنن، زمان دستیابی بهشون تعیین میشه. یه دوستی نوشته بودن سفر به مکه، من گفتم تو این 5 تا چیزی که نوشتن یه دونش به ضرب و زور هدفه. میدونین چرا به ضرب و زور؟ چون باید تعیین کنی که این میخوای بری مکه. 10 سال دیگه هم میبینیم خب هدف چیاره؟ سفر به مکه، بعد بگی تا فلان تاریخ. بسیار هدف ها باید این شکلی باشن. من اول باید خیالم راحت شه که شما تفاوت بین مقصد، ارزش و هدف رو خوب خوب لمس کردید تا با خیال راحت وارد ادامه بحثم بشم. پس چند تا جمله میگم. شماها بلند داد میزنین، داد. اگه اونی که من میگم مقصد بود داد میزنین مقصد، هدف بود هدف، ارزش بود ارزش. دوستان من میخوام تو زندگی موفق شم. آی آی اونایی که گفتین ارزش، موفقیت در چه زمینه ای؟ وقتی زمینه معلوم نباشه مقصده، وقتی زمینه معلوم بشه تازه میشه ارزش. موفقیت شغلیه، موفقیت تحصیلیه، موفقیت عبادی و معنوی و الهیه، موفقیت سیاسیه، موفقیت کاریه. وقتی زمینه تعیین بشه میشه ارزش. مقصده، من میخوام خیلی رشد کنم، مقصد. هر روز بهتر از دیروز، سایران، مقصد. میخوام این پله های موفقیت رو تون تون برم بالا، پیشرفت پشت پیشرفت، پولدار پولدار. آهای آهای، نوارتون رو مقصد گیر کرده. پول، آها، زمینه تعیین شد، پولدار، این ارزشه. میخوام ادامه تحصیل بدم، میخوام یه خونه بخرم گنده، یه ماشین بخرم باحال، میخوام یه خونه بخرم 200 متری تو مطهری، آها، میخوام برم دانشگاه، ارزش، میخوام برم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک بخونم، باریکلا. دوستان میخوام ماشین بخرم، میخوام یه جیان قرمز بخرم، هدف. یه دوستی میگفت من یه جیان قرمز دارم، این هم خودمو میبره هم آبرومو. گفتم یعنی چی؟ گفت یه معما میگم تو حل کن تا بهت بگم یعنی چی. گفتم خب بگو. گفت بگو ببینم شباهت جیان با پیژامه چیه. گفتم نمیدونم. گفت با هر دوتاش تا سر کوچه بیشتر نمیشه را. گفتم والا پیژامه به نظر من تا دم درم نباید بری، چی سر کوچه، ولی خب با جیان چرا تا سر کوچه؟ میدونین دیگه بیشترین جیان های ایران در شهر شماست دیگه. گفتم چرا با جیان تا سر کوچه؟ گویچ ماشین قدیمی در بداغون صبح روشن میکنم تا وسط کوچه میرم خاموش میشه، همه محل میان میگن از خر آقا هل بدیم، این هم خودمو میبرم آبروما. بسیار بله، هدف. خداوند حدیث قدسی داریم، خداوند فرمود بنده من میدونم چی میخوای، ولی میخوام بگی چی میخوای، من دوست دارم که تو بگی. بله خدا میداند، ولی شما بگید. دوستان اونی که میخواد خونه بخره، هر خونه ای ببینه میخواد به رهنان داره رد میشه میخواد بخره، مطهری هم میخواد بخره، بابا قیمت ها خیلی فرق میکنه. اونی که میخواد ماشین بخره، جیان میبینه میخواد بخره، بنزن میبینه میخواد میخرم از اینا، نه اونا میخرم از اینا میخرم. تو باید بدونی چی میخوای بخری، و وقتی دونستی چی میخوای و به سمتش حرکت کردی، علل و اسباب یکی یکی فراهم میشه. دوستی که پرسیدین یه هدفی میخوام پولشو ندارم، تو بدون چی میخوای، به سمت خواسته حرکت کن، چنان عجیب و غریب علل و شرایط فراهم بشه. اصلا مهم نیست که تو پول داری یا نداری، تو بدون میخوای بری ایتالیا، برو سفارت ایتالیا، دوتا آژانس سوال کن، ببین چجوری شرایط جور میشه که تو بری ایتالیا. ولی همینجوری بشین بگو میخوام دنیا رو بگردم. من تو یکی از کلاس هم یه خانمی ازم پرسید که من اصلا نماز بود، فلسفه نماز رو میگفتم، گفت آقای فرهنگ نماز خوف رو میشه توضیح بدین؟ خب هرچی بلد بودم توضیح دادم. این خانمم خیلی تشکر کردن و من از کلاس که رفتم بیرون ذهنم درگیر شد واقعا. گفتم خدایا من اطلاعات بیشتری درباره نماز خوف میخوام، نماز خوف، نماز خوف، نماز خوف. شب که خوابیدم تو خونه با فکر نماز خوف خوابیدم، تو رساله نیستم چین چیزی. صبح رفتم دانشگاه، که از دختر خانمای دانشجوی کتابی رو بهم هدیه کرد، کادو پیچ شده، گفت آی فهم برامون خیلی زحمت کشیدیم و میخوام تشکر کنم. گفتم خب ممنونم. کتاب رو باز کردم، فکر میکنین چی بود؟ یه کتاب بود رو جلدش نوشته بود نماز خوف. چند درصد احتمال داره که یه دانشجو به استادش هم این کتاب، آخه مثل که من برم به یکی کتاب هدیه بدم نماز شب اول قبر. آخه نماز خوف کتابیه که یه دانشجو به یه استاد هدیه بده. موضوع این نیست که تو پول داری یا نداری، موضوع اینه که وقتی به سمت یک خواسته حرکت میکنی، این عالم انقدر عالی علل و اسباب رو برات فراهم میکنه، به شرطی که بدونی چی میخوای و به سمت خواسته مشخص گام برداری. بسیار دوستان من، کی بود؟ ما در رسیدن به موفقیت، شما 40 تا CD من دارم، باید همه رو گوش کنیم چون بحث مفصله. یکی از چیزایی که میگیم اینه، هیچ وقت به نتیجه وابسته نباشین. شما میگین چقدر زمان میبره، من مثلا میگم 2 ماه. 2 ماه و یه روز دیگه میان پیش من، تموم شد، چی شد پس؟ هرچه شما به نتیجه بیشتر وابسته باشین، نتیجه از شما دور تر میشه. لطفا اصلا فکر نکنین چقدر زمان میبره. شما بگین من میخوام تا آخر امسال این دوستمون نوشته بود خوب دفع بزنم. دیگه چه کار دارین که؟ نه دیگه، حالا من اینو نوشتم حتما تا آخر امسال خوب دفع میزنم. حالا اینکه نزدم چی؟ به نتیجه وابسته نباشین. با این با وجود این که دقیقاً تعیین میکنین که میخوام بهش برسم، ولی وابسته نباشین. یعنی بگین اگه نرسیدمم نرسیدم. امام رضا علیه السلام فرمودن هرگاه از اجابت و یا عدم اجابت خواسته‌ای به یک اندازه راضی باشید، فوق العاده به اجابت آن نزدیکید. من اینو میخوام، با همه وجودم میخوام، ولی نشدم نشد. به نتیجه وابسته نباشه. خب دوستان، تو زندگیاتون هدفهای انتخاب کنین بزرگ بزرگ بزرگ. من از بعضیا میپرسم که دوست من زندگی چجوری هست؟ یه آب باریکی هست؟ خدایا شکر، دلم میخواد با قلتک برم روی این آدم ها. یعنی چی این بازی ها؟ یا باریکی هست؟ مگه تو رو آوردن تو این عالم واسه شیر سماور؟ نکن این کارا رو. چرا یک اثر هنری خیلی گران قیمته؟ مثلا لبخند ژکن مونالیزا تابلوش 2 میلیون دلار میارزه. چرا؟ به دو دلیل. یک، خالق این تابلو یک استاد هنرمنده. اگر من این تابلو رو میکشیدم میگفتن این تابلو رو کی کشیده؟ فرهنگ. برو بابا، کسی 2 دلار هم نمیخرید. یک، خالق استادیست هنرمند. 2، استاد از این تابلو چند تا کشیده؟ 1 دونه. یعنی این تابلو منحصر به فرده. اگر استاد 15 تا لبخند ژکن میکشید هیچ ارزشی نداشت. تک تک ماها همینیم. تک تک ماها خالقمون یک استاده هنرمنده. آنقدر خدا من و شما رو هنرمندان آفریده. من به دانشجوام توی دانشکده پزشکی میگم بچه ها اگر ما بخوایم شگفتی های علمی بدن یک نوزادی که به دنیا میاد رو بنویسیم، 2 میلیون صفحه آچار میشود. 2 میلیون صفحه ما مطلب علمی داریم درباره شگفتی های علمی بدن یک نوزاد. یک خالق ما یک استاده، آنچنان هنرمندان ما را آفریده. و دوم، این استاد از هر کدوم از ما یه دونه آفریده. ما هممون منحصر به فردیم، پس ما خیلی گرون قیمتیم، ما خیلی بزرگیم. ما نیومدیم تو این عالم واسه اوباری کی هست. ما آمدیم برای رودهای خروشان. نریم پشت سر من حرف درار این که فرهنگ با شکر کردن مخالفه. کی گفته اینا؟ سوره ابراهیم آیه 7، لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کنید تا نعمتتون رو زیاد کنید. من با شکر موافقم، ولی شکر درست حسابی. خدا در قرآن میگه ما به شما چشم دادیم، گوش دادیم، قلب دادیم تا شکر آن را به جا بیاورید. آخرین باری که گفتیم خدایا ممنونم به خاطر قلبی که در سینه من میتپه، خدای ازت ممنونم به خاطر چشمی که میبینه، گوشی که میشنوه، کی بوده؟ این آیه قرآنه. من با شکر موافقم، نه هر شکری. یه متنی رو تو اینترنت میخوندم، انقدر کیف کردم، ذوق کردم. 3-4 خطش رو براتون بخونم. خدایا شکر که تمام شب صدای خورخور همسرم را میشنوم، این یعنی او زنده و سالم است. خدایا شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده است، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم، وگرنه چاق نمی شدم لباسم تنگ شه. خدایا شکر که گاهی اوقات بیمار می شدم، این یعنی در بیشتر اوقات سالمم. خدایا شکر که خریدهای قبل از عید جیبهایم را خالی خالی می کند، این یعنی عزیزانی دارم که برایشان هدیه بخرم. من با شکر موافقم، نه هر شکری. لطف میکنین هدفهایی انتخاب میکنین بزرگ 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 بزرگ، مادی و معنوی. یادتون باشه مادی و معنوی. چه اشکال داره که به یه خونه 2000 متری تو مشتاق فکر کنی؟ اشکالی داره؟ بله؟ کی گفت بله؟ چرا؟ میگن از پسش بر نمی آیم. ما در روانشناسی میگیم کسی که فکر میکند نمیتواند، نمیتواند. همین الان گفتم شما بدون میخوای چه کار کنی به سمتش حرکت کن، ببین عوامل و اسباب چجوری جور میشه. ولی کسی که میگه از پسش بر نمی آیم، 30 سال دیگه میبینیم چه خبر، توی خونه 50 متری اجاره‌ای زندگی میکنیم، شکر به خودت میخوای، چرا از پسش بر نمی آیم؟ دوستان من، ما انسانیم، اشرف مخلوقات، ما با گربه های کوچه خیابون فرق داریم. خدا قدرت هایی به ما داده که باید استفاده کنیم، چرا نکنیم؟ برمی آیم. بله، توی توضیحاتی که از الان به بعد میدم پاسختون هست. دوستان، هدفهای انتخاب میکنین، بزرگ بزرگ بزرگ، معنوی مادی. بعضی وقتی بهشون میگم خب شما میتونی به خونه 2000 متری فکر کنی؟ ماشین چیه؟ پیکان به زانتیا میتونی فکر کنی؟ بعد میگه ای بابا، آقای فرهنگ تو چقدر دنیا طلبی، دنیا دوست، دنیا زده، دنیا پرست، دنیایی. چقدر میخواییم فیلم بازی کنیم؟ بله، بسیار توضیحتون رو متوجه شدم دیگه. بسیار، میگن حرفا خوشگله، ولی از این خانما بپرسین چند تاشون ماشینایی که دارن، اگر ماشین دارن، به نام خودشونه، به نام شوهره نیست. چند تاشون اختیار زندگیشون در دست شوهره نیست؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، کسی که فکر میکند نمیتواند، نمیتواند. خداوند در قرآن 4 بار فرمود بهتون میدم، اونقدر میدم که نتونین بشمرین، من حیث لا یحتسب هم میدم، از جایی که گمان نمیبرید. و من در هیچ کدام از این 4 آیه ندیدم که گفته باشه فقط به مردا یا خانمایی که اختیارشون دست مرداشون نیست. اینا مال ضعف ایمان ماست، مال ضعف باورهای ماست. اصلا در همه دنیا این گونه نیست، در همه ایران هم این گونه نیست. من هزاران خانم میشناسم، چون فکر میکنم صبح تا شب دارم این موضوع رو درس میدم و مدام دارم تو شهرها سفر میکنم، هزاران خانم میشناسم در همین شهر شما، ده ها کسایی که مخاطبم بودن، با هم در ارتباطن، نامه دادن، اسمس دادن، حضوری صحبت کردیم، میشناسم که از هیچ، در همین اصفهان با دوره 2 سال قبل ما، از هیچ به همه چیز رسیدن. تو همین اصفهان به من گفته خونم فلان نقطه پرت اصفهان بوده تو حاشیه شهر و الان خونم اون تو مطهریه، صاحب خانه است. اگر شما بخوای فکر کنی با این فکرهایی که آدم کوچولوها و آدم ضعیفها میکنن، با فکرهای اشتباه، نه چند نفر شوهرشون اجازه میده، چند نفر به نامشونه، اصلا با این فکرها تو این مدل کلاس ها نیاین، چون این فکر مال این کلاس نیست. ولی اگه من فکر کنم در هر شرایطی که دارم به عنوان یک انسان، به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان کسی که میتونه به جایگاه خلیفت اللهی برسه، من آنقدر قدرتمند هستم که میتونم همه چیز رو عوض کنم، اون وقت داستان فرق میکنه. چشمها رو باید شست، یه جور دیگه اگر نگاه بکنی زندگی به گونه دیگر. ولی اگه غلط نگاه کردی، منفی ها رو دیدی، ضعف ها رو دیدی، تا آخر اون فقط نشستی داری غور میزنی. همین هدف های انتخاب میکنید، بزرگ، مادی و معنوی. وقتی به بعضی ها میگم به هدف های بزرگ مادی فکر کنید، زود میچسبوننش به دین و ای بابا ایشالله قصر بهشتی. این بازی ها چیه در میاره؟ دوستان من، امام کاظم علیه السلام فرمودن از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر دینش رها کند، از ما نیست، این مسلمان نیست. دنبال خونه خوب هستی، امکانات خوب هستی، درآمد خوب هستی، ایشالله آخرت بهشت. امام معصوم فرمودن تو اصلا مسلمان نیستی. از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر دینش رها کند، و از ما نیست کسی که دینش را به خاطر دنیایش رها کند. هیچ کدوم حق نداری رها کنی، دین دنیا هر دو با هم. منتها هرچه از این دنیا بیشتر به تو دادن برای مردم، بیشتر واسطه خیرش و همشو خودت نخور. تو که پول بهت دادن، یه زندانی هم آزاد کن، پول عمل دوتا مریضم بده، دست به سر دوتا یتیمم بکش. پول داشتن کشیده بدی نیست، واسطه خیر باش. دوستان من، یکی به من میگفت که مگر رسول الله نفرمودن الفقر و فخری، فقر افتخار من است؟ گفتم خب ببخشین، به شما چه ربطی داره؟ ما تو ایران ماشاءالله هممون شدیم کارشناس همه چیز، هممون اقتصاددانیم، هممون سیاستمداریم، هممون همه در هر زمینه ای صحبت کنی همه کارشناس ارشده. من الان بگم انرژی هسته‌ای، تو همین سالن 200 تا کارشناس داریم. نکنیم این کارو. علی علیه السلام فرمودن خجالت نکشید که اگر چیزی را نمیدانید بگویید نمیدانم. در صورتی حق داری روی یک روایت نظر بدی که توی حوزه دود چراغ خورده باشی، یا انقدر ارتباطت با اون دوستان قوی باشه که ازشون سوال کنی. همینجوری حدیث بخونیم و بچسبونیم به خودمون. پیغمبر فرمودن فقر افتخار من است، منم میخوام فقیر باشم. یکی آمد پیش علی علیه السلام گفت علی جان، من توی خونه خیلی کوچک اجاره‌ای با زن و بچه‌ام زندگی میکنم. ای به قول ما ایرانی‌ها نون بخور نمیری هست، با سیلی صورتمون رو سرخ نگه میداریم. علی فرمود چرا اینجوری زندگی میکنی؟ گفت علی جان الگوی من شمایید. مگر شما با خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها توی خونه اجاره‌ای زندگی نمیکنید؟ ما شنیدیم گاهی دو روز سه روز میشه شما غذا برای خوردن ندارید. علی جان الگوی من شمایید. میدونین پاسخ علی علیه السلام چی بود؟ علی فرمود من به عنوان امام معصوم برم واجب خداوند به من امر کرده در جایگاه امامت، تو باید مساوی با فقیرترین فرد جامعه زندگی کنی، ولی این بر تو واجب نیست. برو بیشترین رفاه، آسایش و امنیت رو برای زن و بچت فراهم کن. مگه تو امام معصومی؟ زود خودمونو به اونا نچسبونیم. هدفهایی انتخاب میکنی بزرگ، مادی، معنوی. من اگه الان کنار هر کدومتون یه دونه فیل بذارم بگم لطف کنیم بخورینش، فیل اون حیوان گنده، میگیم خورتونش هم بخوایم بخوریم دو ماه کاره. خب حالا این فیله رو تکه تکه کنین بذارین توی یخچال، هر روز برین سر یخچال سه لقمه فیل بخورین، یه روزی میبینین آقا فیله رو خوردینش. یه ضرب المثل خارجیه، میگه فیل رو چجوری میشه خورد؟ جواب میده لقمه لقمه. ولی مردم ما خیلی هاشون وقتی بهشون میگیم به هدفهای بزرگ فکر کنید، فقط میگم دوست من درآمدت چقدره؟ ماهی 300. تو میتونی به ماهی 10 میلیون فکر کنی. تحصیلاتت چقدره؟ الان دانش آموز دوم دبیرستانم. تو میتونی به فوق دکترای فلان رشته. بعد رفاقتت با خدا چجوری هست؟ ای حالا این رفاقتی داریم نیم بند. تو میتونی بشی مثل سلمان فارسی. آدم ها همیشه فقط تا آخر هم علی علیه السلام فرمودن بزرگ فکر کن، کوچک عمل کن. چقدر قشنگه پاسخ اون دوستمون ها اونجا سوال کردیم. بزرگ فکر کن، کوچک خلق. من درآمدم مایی 300. میخوام 15 سال دیگه ماهی 10 میلیون درآمد داشته باشم. من یه ایمان نیمبندی دارم، یه روز نماز میخونم، یه روز نمیخونم، یه روز قضا میشه. میخوام 15 سال دیگه در جایگاه سلمان فارسی باشم. من الان دوم دبیرستانم، میخوام 15 سال دیگه فوق دکترا داشته باشم. این میشه فکر بزرگ. بعضیا به من میگن آقای فرهنگ دلت خوشه، 15 سال حالا بذار ببینیم کی مرده کی زنده، اصلا فردا هستیم. رسول الله فرمودند برای دنیایتان آنگونه زندگی کنید که انگار 100 سال زنده اید. من میگم 15 سال. پیامبر بزرگ خدا فرمودن 100 سال. 100 سال فکر مادی بکن، برای دنیایتان آنگونه زندگی کنید که انگار 100 سال زنده اید، و برای آخرتتان آنگونه زندگی کنید که هر آینه آماده رفتن باشید. ازرائیل همی الان یاد روی سن میگه فرهنجات برای دیگی تو کتابخونه مرکزی برای جنسه بگیرن. خب بگیم ببین ازرائیل جان، من نگرانی ندارم واسه رفتن، چون میدونم من پول کسی بخوردم، نه به ناموس کسی تعدی کردم، نه از دیوار مردم بالا رفتم، نه در انجام اون دستوراتی که خدا بهم داده نافرمانی رو کوتاهی کردم. نه نه نه، اگر کسی خیال میکنه رو کوتاهی کردیم فقط خیال میکنه. توی همین اصفهان من یه رفع سخنرانی داشتم 5 ساعت درباره نماز، بعد تموم شد یه خانمی من جلوی سن گفت من به هیچ کدوم ارکان روش نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت چون شما خاطری. 5 ساعت درباره نماز حرف زدم. گفتم من خاطرم؟ گفتم برای چی؟ گفت دیشب اینو واسه زدی. گفتم که خانم محترم، شما به من تهمت زدید، گناهم کبیره است. من که 5 ساعت از دین خدا گفتم، ولی تو مرتکب گناه کبیره شدی. یادتون باشه بی خودی قضاوت نکنید، به خودی دینتون رو بار ندیم. گفتم خواهم اگه شما از مراجع ما مرجع تری تو خوب از ما مرجع هم زیاد داری دارن، در هر شهری تو میگه مرجع داریم، همه فتوا میدن همه. گفتم تمام مراجع میدن با ماشین یکی چشکال شرقی نداره، ماشین که وقتی دست یه صورت میکشی زندگیش معلوم باشه، نرم مثل که تیخ وقتی میزنی نرم. گفتم شما که خواهم میدیم چه دست بدن، ولی هر کدوم از این آقایون به نمایندگی شما بیاد دست بکشه، اگه زرد نبود من اصلا یه سخنرانی رو میکنم. بیخودی ما تو ذهنتون قضاوت نکنید، برچسب نچسبونید، من همش در قیامت جواب دارم. حالا ازرائیل میگه فرح الان میخوام جون تو بگیرم. بگیر دیگی ندارم، نافرمانی خدا رو نکردم، کوتاهی نکردم که بترسم، ولی رسول الله فرمودن همینجوری که هر لحظه آماده رفتنی واسه 100 سال فکر کن. من الان میدونم که 20 سال دیگر ندارم، این مادی بردم چیه، خونم چند متریه، شرایطم چیه، خون حالا اگه امشب مردم میمیرم، ولی اگه نمردم چی؟ برای 20 سال آیندم برنامه دارم. ما میریم برای کشورمون برنامه نریزیم، ایران 1400، چرا واسه خودمون برنامه نریزیم؟ من در سال 1400 هدف های انتخاب میکنیم بزرگ، مادی معنوی، و بعد خوردش میکنیم بزرگ، فکر کن کوچک. اما خب من که بخوام 15 سال دیگه مادی 10 میلیون داشته باشم، 14 سال دیگه باید مادی چقدر داشته باشم، 13 سال دیگه باید مادی چقدر داشته باشم، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 1 ماه دیگه، خوردش میکنم تا 1 ماه. فکر بزرگ 15 سال دیگه ماه جمعه دیم، عمل کوچک 1 ماه دیگه من باید چقدر درآمد داشته باشم. من درآمدم الان ماهی 300 هزار تومن، من از بابام پول پیشگیری میگیرم ماهی 20 هزار تومن، 10 هزار تومن. خیلی خوب، من باید تا پایان این ماه 10 هزار تومن اضافه درآمد داشته باشم. 10 هزار تومن در 1 ماه کار سختی نیست، آدم فکر میکنه راه براش پیدا میکنم. من ریاضیاتم خوبه، ببینم شاگرد خصوصی پیدا میکنم، ساعتی 1000 تومن میگیرم، 10 ساعت توی یه ما درس دادن 10 تومنه در اومده، یا هر کاری
امکان نداره کسی در جمع ما باشه که نتونه توی ما دهت من برده. دوستی که میشنم میگه نه زنی که شوهرش نداره شوهر نداره. من میخوام تو پایان این ما دهت من برده. ماه بعد میخوام پونزه من برده. ماه بعد. چیکار کنه که شوهرش یه چیه چیزی نگاه میکنه. من الان دوم دبیرستانم. میخوام 15 سال دیگه فوق دکترای شیمی باشم. پس خوردش میکنیم تا یک ماه. یه ماه دیگه کتاب شیمی سال اول دبیرستان تو یه نور خونده باشه. ماه دوم، ماه سوم، ماه چهارم. من یه آدمی هم که یه دین نیم بند دارم. لطفاً ماه دیگه دروغ و کنار گذاشته باشه. ماه دوم دیگه غیبت نکن. ماه سوم نمازات رو برای وقت بکن. ماه چهارم تا یه جنس مخالفی دیدی چشات هم چیزی یاد نشد. ماه هم تو ماه ششم بزرگ خیلی کن بچت هم نکن. میخواد یه دفعه بشی سرمان فارسی بگو یک ماه رو کنم بارم کنم دروغ نگم. آخر ماه دیگه هنوز داری دروغ بودی یه ماه دیگه ادامه میدم دروغ نگم. بسید که هر ماه قله ای رو فرض میکنن 15 سال دیگه رو که اجلس نیست داده.
بعد مردم نگاه میکنن خدا شانس بده، شانسی در کار نیست. انسان‌های موفق انتخاب میکنن برنده باشن، انسان‌های ناموفق انتخاب میکنن بازنده باشن و فقط تا آخر عمر قور بزنن. هم اینو من همیشه تو کلاسام گفتم، وقتی انگشت تقصیر رو سمت کسی میگیری که الان دوستمون سمت شوهرها گرفت، وقتی انگشت تقصیر رو سمت کسی میگیری سه انگشت سمت خودته. تو مقصری، تو باید یه کاری کنی، تو و شستت هم رو به بالا میگه خدا شاهده تو. تا وقتی دیگران رو محکوم کنی به هیچ جا نمیرسی. فکر کن من باید یه کاری بکنم، من باید ماه آینده یه قدمی برداشته باشم. 15 سال بعد رو اورست ایستادی. من اگه بهتون بگم یادتون میاد کلاس اول دبستانتون رو میگین بله آخه همین دیروز بود؟ ولی واقعا ما همین دیروز کلاس اول دبستان بودیم؟ چند سال پیش؟ کی گفت دو سال پیش؟ یه صدای بود مثل یه خانم 17-18 ساله گفت دو سال پیش. جلال خالق کراماتی واقعا هست در این سال. 32 سال پیشه یا نه دوستان؟ حالا مثلا فرض کنیم میانگین 10 سال پیش. ما به 10 سال پیش میگیم آخه همین دیروز. بهتون قول میدم اگه ما هر دو طرفمون زنده باشیم 10 سال دیگه همو ببینیم، خدا بخواد ما 10 سال دیگه زنده باشیم. بعد آقای فرهنگ سلام یادش بخیر، کتابخونه مرکزی همین دیروز بود و بحث هدف افاف. 10 سال آینده مثل برق میگذره. خدا رحمت کنه قیصر امینپور رو گفت ناگهان چقدر زود دیر میشود. چشم هم بزنی 10 سال بعدم رفت. ولی ما امروز تصمیم گرفتیم یه کاری کنیم، 10 سال آیندهمون رو تعریف کنیم و خوردش کنیم تا یک ماه. از امروز به بعد دیگه ما میدونیم هر ماه یه برنامه داریم، اون وقت 10 سال دیگه خیلی زندگی متفاوت خواهد بود. دوستان من هدف 15 سالتون رو می‌نویسین روی کاغذ، تا می‌کنین، بایگانیش می‌کنین. هدف یک ماهتون رو که از دل این اومده بیرون می‌نویسین روی کاغذ، یه جایی نصبش میکنین که مدام ببینینش. خب برای خانوما بهتر اینجا کجاست؟ آینه، چون تزمینی روزی 30 بار رو میبینین. رو کابینت آشپزخونم میگن خوبه، رو در قابلمه، در یخچال. بسیار عالی. دوستان چه خاصیتی داره واقعا که ما هدفامونو بنویسیم و بعد یه جایی بذاریم که ببینیمش؟